بسم الله الرحمن الرحیم ولا حمل ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صل الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم. توفیقیست به حمد الله محضر و بارکه برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه شعرا را بازگو میکنیم. در قسمتی از آیات که الان تلاوت شد، آیه 216 و آیات بعد از آن، باز هم خطاباتیست نسبت به نبی مکرم. در آیات دیشب خواندیم که فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر بیدارگری خودتون رو آشکار کنید. اما آغاز کار رو در این قسمت از عشیره و نزدیکان و وابستگانتون قرار دهید. همین مقدار اضافه میکنم بر اون چه که در نوبت گذشته گفتیم. محضرون بارک عزیزان، و اون این است که میتوان گفت که رسالت پیامبر در چهار مرحله سیر صعودی خودش رو آغاز کرد. اولین دستوری که خدا به پیامبر می‌دهد در مسیر نبوت و رسالت آن است که وامر اهلک بالصلاة و صبر علیها. پیامبر، ابتدا کار تو با اهل خودتوست، یعنی خانواده اولیه خودت، همسرت اگر فرزند داری و اگر نداری. وامر اهلک بالصلاة نستبر علیها، این آغاز دعوت پیامبر است. از خود پیامبر فراتر اهل او را شامل می شود. بعد از این پیامبر دعوت به آشکار کردن کار خودشون نداشتند. رسول خدا کار خود را انجام می داد، همان گونه که مشهور است. تا 3 سال پیامبر دعوت پنهانی دارد، مأمور به ابلاغ و انذار عمومی نیست. تا مقطع دوم کار شروع شد که این آیه بود و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر از عشیره و اقربا خودتون آغاز کنید. اینها سزاوارن به این که بیشتر با دعوت و مکتب شما آشنا شوند، بازوی مطمئنی برای شما خواهند بود و یه الگوی موافقی برای دیگران. این کار هم شکل گرفت همان گونه که اشاره کردیم با یوم الدار و دعوت عمومی پیامبر و بر فراز ابو قبیس ایستادن، صفای ایستادن و دعوت خودش را آشکار کردن شروع شد این مقطع. و به دنبال اون تلخی ها و درشتی ها از سوی مشرکان سیل گونه بر سر پیامبر و یاران او فرود می آمد. مرحله سوم کار پیامبر توسعه بود. از این تنگنا رسول گذر کرد و یارانش سختی ها رو تحمل کردند. پایداری و مقاومتشون موجب شد که دشمن عقب نشینی کرد. پذیرفته شد حرکت پیامبر در سرزمین مکه، به تعبیر عامیانه جا افتاد. اونگاه مرحله دوم آغاز شد، مرحله سوم انذار پیامبر. لتنذر ام القرى و من حولها، پیامبر دیگه مکه برای شما کافی نیست، باید شعاع دایره رو گسترده تر کنید و پیرامون ام القرى و مکه، لتنذر ام القرى و من حولها، کار رو از مکه فراتر ببرید. این مرحله سوم کار رسول خداست. این دایره رو توسعه بدید، حجاز رو میگیرد، تمام بلاد اطراف رو میگیرد. مرحله سوم کار رسول. اما مرحله انتهایی و چهارمین از گام‌های صعودی رسول خدا در دعوت و رسالتشون، لانذرکم بهی و من بلغ نذیرا للبشر، دیگه اینجا محدودیت‌های جغرافیایی برداشته می‌شود، مرزها در نظر دیده می‌شود، به هیچ وجه من الوجوه محدودیتی در ابلاغ و انذار نیست، تمام بشریت رو باید پیامبر الناس کافه، تمام انسان ها باید مخاطب تو باشن، سخنت رو فراتر کن، گسترده تر کن، که پیامبر همین چنین کرد. در سیر کار شما سالی رو میبینید که به 27 نقطه جهان پیامبر نامنگاری میکند، از بزرگ ایرانیان بگیرید الا کسرا عظیم الفرس تا اون سوی قضیه هرقل، بزرگ رومیان، بیزانس و تمام محدوده جهان اون روز رو پیامبر زیر پوشش انذار و تبلیغ خود قرار میدهد و این سیر نظیرند البشر ادامه پیدا میکند تا هر زمان که بشر روی زمین پا گذارد. این سیر و کار و دعوت همچنان باقیست و در جهان بانگ از آن بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. اللهم صل على محمد. بدون بال اون فرمود وحفظ جناح کلمن تبعک من المؤمنین، که مفصل این قسمت رو مبسوط کردیم و گفتیم و شواهد عینی اون رو هم خدمت دوستان عزیز قرائت کردیم. پیامبر بال تواضعت رو برای تابعان مؤمن خودت فرود آور، خاضعانه و متواضعانه باید به عنوان الگوی عملی و رفتاری با همه مخاطبان مؤمن خودت رفتار کن. اون نرم خویی که عامل جذبه ابتدایی شخصیت پیامبر مکرم اسلام برای بیگانه و آشنا، دور و نزدیک، مؤمن و غیر مؤمن بود، فرمود وحفظ جناح کلمن تبعک من المؤمنین. این پایان عرائض نوبت پیشین. اما آیه 216 فإن عصوک، این احتمال داده می شود که پیامبر این جماعت و مردم بعد از انذار تو گوش دهند و بیایند و احتمال اون می رود که نیایند. هر دو احتمال وجود دارد. می پذیرند این انذار رو، نمی پذیرند. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین رو دو نوبت قبل گفتیم، اشاره کردیم که وارد می کند خدا این قرآن رو، دیشب اشاره کردم مفصل اون رو، وارد می کند خدا قرآن رو و این سخن رو در دل انسان ها، حتی مجرمین، کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، در جان همگان می نشیند، فقط اجازه بدهند که در گوششون بیاید، گوش رو نبندند، بشنوند این سخن رو، فقط به قلبهاشون میرسد، به جانهاشون پا مینهد این کلام. اما اینکه حال که وارد شد و آگاه شدن ایمان بیاورند یا نیاورند، این بستگی داره به وضعیت قلبهای اینها، بستگی دارد به اون که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار هست. اگر اینها فلا یؤمنون لا یؤمنون بهی حتی یرب العذاب العلیم، اگر اینها ایمان نمیارن، بعد از این که رفته در قلبهاشون، علت آن است که این جرمها قطور شده است، این کلا بل ران علی قلوبهم، این زنگا و زنگارهای بازتاب جرم مانع است، نمیگذارد. اشاره کردم و ایرادی نداره تکرار کنم خدمت دوستان عزیز، این حال و هوای همه ماست عزیزان. به بسیاری از حقایق ما علم می آید برای ما، اما یقین و باور قلبی نمیاد. چرا؟ به دلیل اون که البستن الخطایا ثوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماط قلبی عظیم و جنایتی، به دلیل این که پوشانده است چهره جان و قلب ما را رفتارهای تاریک و ظلمانی ما. هر مقداری که در فضای جان غبارآلودگی و این بازتابهای ناروای زشتی در عمل باشد، ایمان و باور، یقین، استقامت و صلابت باور در وجود انسان سست می آید. هر مقداری که این زنگارها و غبارها زدوده می شود، صافی جان مشاهده می شود، ایمان و یقین اندرون می رود و دیگر برون نمی آید. پس بنابراین یا رسول الله، شما انذارتون رو می کنید، حالا این یا می پذیرند یا نمی پذیرند. فإن عصوک، اگر عصیان کردند، دقت بفرمایید، فإن عصوک، اگر معصیت تو کردند، یعنی اگر تمرد و عصیان از دعوت تو کردند ای پیامبر، فقل نی بری آن مما تعملون، بگو من فاصله دارم و براءت میجویم از آنچه شما عمل میکنید. دو نکته مهم در این شیوه خطاب الهی دیده میشود. نخست این که فرمود این عصاو که عصیان و معصیت رو خدا به عصیان پیامبر نسبت میدهد. این نکته بسیار مهمی است. همان گونه که طاعت رو هم همین گونه و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت پیامبر کند اطاعت خدا کرده است. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا و اطاعت رسول. همان گونه که خدا اطاعت دارد پیامبر اطاعت دارد، به دلیل اینکه این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، چون این پیامبر هیچ خواسته جز خواسته خدا و الهی از مردمان نمی طلبد. اطاعت اون اطاعت خداست. و من یعص الله و رسوله، دقیقا آیات متعدد عصیان و تمرد از پیامبر، یعنی عصیان و تمرد از خداوند. یه اتحاد طاعت و یه اتحاد معصیت. خیلی زیباست این اوج کار یک انسان و شخصیت والای او را میرساند. و به صراحت میتوان گفت این آیات رو کنار هم بگذارید، دلیل عصمت پیامبر است. انسانی که اطاعت او اطاعت خداست و عصیان از اون عصیان از خداست، چه جایگاهی میتواند داشته باشد جز مقام صیانت نفس و عصمت والایی که شایستگی مقام ختم المرسلین و جایگاه بلند این انسان الهی است. فرمود فین اصول، اگر تو رو عصیان کردن و تمرد کردن، فقل بگو پیامبر شما واکنش نشان بدید. اما واکنش شما چی باشه؟ فقل انی بری اون، کلمه بری از ماده برعه به معنای دوری و فاصله گرفتن. براءت همین معناست. براءت یعنی جدایی، فاصله گرفتن. شما میفرمایید گاه براءت رو به معنای بیزاری معنا میکنید. بیزاری لازمه دوری است. یعنی چرا از کسی دوری میکنید؟ گاه میترسید از اون، گاه اصلا بیزاری از این که چهره اون ببینید. این نوع میشه براءت. براءت یعنی دوری و فاصله گرفتنی که از عدم توافق و به اصطلاح مهربانی نامهربانی برمیخیزد. بگو انی بری اون، اما دقت کنید، مما تعملون، بگو پیامبر من بری ام، فاصله دارم، دوری میگزینم، هیچ مهرورزی ندارم با آن چه شما عمل میکنید. عجب نکته مهمی رو خداوند به پیامبر تعلیم میدهد. عزیزان بزرگواران، اون این است که پیامبر براءت از شخص و عامل نمیجوید، براءت از عمل میجوید. من بریم از عمل شما، نه از شخص شما. خیلی نکته ظریفی است اینجا. چرا این خطاب مطرح میشه؟ به دلیل اینکه عمل و اعمال در نگاه منطقی جزئی اند. یعنی ببینید، عمل کلی، شخص و عامل جزئی است. عمل یه جریانه، این عمل میکند، اون عمل میکند، یه رشته رفتاری را، یه نوع عملی را، حالا یا این در ردیف کفر قرار میگیرد، ایمان، طاعت، معصیت، یه جریان شکل میگیرد با اعمال ما. اعمال کلیت داره، اما اشخاص امروز عاملند و فردا عامل نیستند، امروز هستند و فردا نیستند. اعمال جزئی است. الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. پرداختن به جزئیات اهمیت نداره، کلیات رو باید تبیین کرد و روشن و منزه کرد و مشخص و روشن. پیامبر شما نسبت به عمل کردها حساسیت نشان بده. بگو این رشته عمل شما و این رفتار شما موافق تعالیم من نیست، مطابق رأی اله و پروردگار وجود نیست، از اعمالشون اعلام انزجار و فاصله کنید شما. خب نتیجه این کار چیست؟ اینه که اگر شما عمل رو محکوم کردید، حالا این عمل از هر کسی سر بزند محکوم است. اگر شما فرمودید دروغ بد است، هر کی میخواد دروغ بگه، عزیزترین کس شما باشد یا رسول الله، یا دورترین کس از شما باشد. شما فرمودید خیانت این چنین است، شما فرمودید کبر این حالت رو دارد. چه فرقی میکند از که باشد این کبر؟ اون چرا شما نقد میکنید عمل است، نه عامل. یه عمومیتی پیدا میکند، شامل همگان میشود. دوم این که اگر شما لبه نقد رو، براءت رو متوجه شخص کردید، اینجا قضیه چی میشه؟ قضیه شخصی میشه. اینجا تعارض فردی میشود، فرصت احیا از انسانها گرفته میشه. اینها دیگه فسیل میشند انسانها، احساس معارضه و مقابله میکنند. اما اگر عمل کرد رو محکوم کردید، اما به خود فرد فرصت دادید، احتمال باز بازسازی دوباره به صحنه آمدن و زنده شدن شخصیت او را به دو بخشیده اید. چقدر رفتار دقیقی رو خداوند منظم به پیامبر بازگو میکند، که اون که در دستورات اخلاقی ما هم این بحث رو برامون مطرح میکنن. میگن اگر شما رفتار ناپسندی رو از کسی دیدید، نکنه لبه یه تیز رو به خود فرد ببرید. شما شخص رو مورد تغییر ببینید، مذمت، ملامت، تغییر، سه تا واژه داریم در مباحث اخلاقیمون. در نظام اخلاقی اسلام این سه واژه نسبت به اشخاص جایگاه ندارد. میگن نمیتونید کسی رو مذمت کنید شخص را، نمیتونید ملامت کنید شخص را، نمیتوانید تغییر کنید، در حدی که واگاه گفته شده از خدمت عزیزان، من ایر مؤمنن علا زنبن لم یموت. حتی اگر کسی مؤمنی رو، یه شخصی رو، یه انسانی رو بفرمایید و یه عمل زشت، شخص خود اون رو مورد تغییر و ملامت و سرزنش قرار میدهد، یعنی با همون عنوان اون رو مینامد، ای فلان کار، ای فلان کار، و چنین او را سرکوب و سرزنش میکند، نمیمیرد. این سرزنش کننده، تازه این کلام رسول رو عرض میکنم، نمیمیرد تا آنکه خودش مبتلای به این عمل خواهد شد و دیگران او را ملامت خواهند کرد. این از سنت‌های الهی است، مثل اینکه نمیشه شخص رو مورد ملامت قرار داد، باید عمل کرده ها رو نقد کرد و بررسی منصفانه کرد و نتیجه گرفت. اینی که گاهی بوده است در جنگ ها، در رفتارهای اون ستیزه‌گرانه شامیان با امیرالمؤمنین، میدونید که قوقا بود دیگه این نوع ترور شخصیت و این اتهامات و این سخنان زشت و ناروانی که پایگاه انتشار اون شام بود و در خانه معاویه نسبت به امیرالمؤمنین. اینو بارها علی به یاران خودش میفرمود، فرمود شما این کارو نکنید، شما شخص رو هدف قرار ندید، عملکردها رو بگید، مردم خود میفهمند چه بکنند. فان اصحابک فقل انی بریء مما تعملون. و پیامبر نگران نباشی اگر اینها پشت کردند، اگر اینها ستیزه کردند، اگر اسیان و تمرد کردند، تو تنها نیستی، تکیهگاه داری، حامی و محامی داری. و توکل علی العزیز الرحیم، و توکل کن بر عزیز رحیم. خوب استهزار دارید، این توکل همان معنایی است که اگر از بعد فلسفی این توکل رو نگاه کنیم، میرسد به مباحث واجب الوجود و علت العلل، و از دل اون توحید ناب به در میاد از حقیقت توکل، که لا مؤثر فی الوجود الا الله. توکل یعنی دست خدا رو در تمام صحنه های آفرینش و خلقت دیدن، قدرت الهی رو جاری دانستن و معتقد به ید الله فوق ایدیهم در جز جز زندگی بودن و اراده او را بر هر اراده ای حاکم دانستن. این بعد نگاه عقلانی توکل است. بعد اجتماعی توکل رو هم اگر نگاه میکنیم، اینو در مباحث گام‌های موفقیت مفصل من اونجا توضیح دادم، بحث توکل رو که مهمترین عاملی که حل میکنه مسئله جبر و اختیار رو توکل است از جهت کلامی. یعنی این که دقیقاً میدانیم حد ما کدام است، مرز ما کدام است، شأن ورود خداوند به رفتارهای ما چیست، سهم من سهم خدا، تقسیم و تسهیم میشه بین من و خدا، برون رفت اون میشه توکل. یعنی من چه باید بکنم و خدا چه میکنه. من طبق اون چه ذات حق تدوین و ترسیم فرموده است، به عنوان عمل کرد از بندگان خیش میپسندد عمل میکنم و معتقدم اگر من طبق اصول خودم به دستور حق عمل کنم، موازین رو رعایت کنم، وظائف خودم رو در چارچوب به عنوان یک انسان مسلمان عمل کنم، تردیدی ندارم که نتیجه با خداوند است و ذات حق به بار می نشاند. نه مأیوس از نتیجه گیری هستم، نه مغرور به نتیجه هستم. این میشه توکل. جبر و اختیار رو حل می کند، غرور رو به کناری می برد. این خیلی مهمه، این کیمیای توکل، البته اگر دانسته و شناخته شود در اون جایگاه حقیقی اون. و توکل علی العزیز الرحیم. پیامبر توکل کن، اما دو ویژگی و صفت رو فرمود، عزیز رحیم رو. چرا؟ تو تکیه میکنی بر مقام عزت و اقتدار الهی، تو متصلی به منبع لایزال و لم یزل، اما این خدای قدرتمندی که در نهایت اقتداری که بر او تکیه میکنی، دست رعفت و رحمت خودش رو بر سر تو و بر سر بندگانش فرود آورده است. و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. خیلی لطیفه این تعبیر، اون خدایی که که بر او تکیه کرده ای، اون عزیز رحیمی که یراک حین تقوم، یراک فعل مضارعه، آن به آن لحظه لحظه تو را میبیند، مشاهده میکند هنگامی که تو بر میخیزی. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، اون خدایی که میبیند تقلب و حال و زیر رو شدن و حال به حالت شدن تو رو در میان سجده کنندگان. خب دقت بفرمایید، اولین نکته ای که استفاده میشه اینه که این حضور و شهود ذات حق ها و معکم اینما کنتم، اون معیت اله، همراه بودن خداوند با مؤمنین در این آیه موج میزند. این دیدنی که خداوند در اینجا مطرح میکنه نه مشاهده دیدن، خب دیدن که چه، مراد از این دیدن یعنی حضور الهی در لحظه لحظه زندگی، معیت و نصرت خداوند در آن به آن زندگی اهل ایمان که اینو باید حس کنن، لمسش کنن در وجود خودشون. به هو معکم اینما کنتم، فرمودن الذی یراک حین تقوم، اون خدایی که میبیند آن به آن تو را که بر میخیزی. یعنی چه تقوم؟ ممکنه تقوم یعنی حرکت، قیام نشانه حرکت است، نقطه مقابل سکون. هر حرکت تو به منظر الهی است. علم یعلم بأن الله یرا، جز عمل تو رو میبیند و مراقب توست و میداند با تو چگونه عمل کند، با بدخواهان تو چگونه عمل کند، تدبیر تو میکند، حساب کار تو منظم میکند. پیامبر یراک حین تقوم، تقوم من فراشک یعنی از بسترت برمیخیزی، تقوم من منامک از خوابت برمیخیزی. خود قیام یه اصطلاح اصلا برای ایستادن و سخن گفتن با خداوند، هنگامی که می ایستی با او سخن میگویی، همه این معانی در این کلمه وجود دارد. یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، با اون خدایی که میبیند تقلب تو رو در سجده کنندگان. تقلب به معنای زیر رو شدن، همیشه عرض کردیم اگر به روح انسان در قرآن قلب گفته میشود، به دلیل اینکه حالات آدمی متقلبانه است، یعنی در حال جابجا شدن و تغییر و تحول است، به دلیل اینکه روح انسان این تلاطم ها رو دارد، زیر و رو شدن ها رو دارد، که گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابان ها اسیر سرسر است. و کار ایمان و اوج ایمان این است که این تلاطم ها رو آرامش میدهد، این بیقراری ها رو به قرار بدل میکند، این زیر و رویی ها رو، اضطراب ها رو به استکان و ثبات و قوام بدل میکند. این حقیقت ایمانه که نفس مطمئنه از دل اون به در میاد. به همین خاطر فرمود و تقلب، که واژه تقلب اینجا مطرحه، اون خدایی که این التهابات تو رو، زیر و رو شدن تو رو، جا به جایی تو رو و این رکوع تو را، قیام تو را، سجود تو رو و حال و هوای تو رو در میان ساجدین و بندگان مؤمن خودش شاهد و ناظر است. پروردگارت، این پروردگار بر اون تکیه میکنی که این گونه لحظه لحظه با توست. ببینید، قد نرا تقلب وجه کف السماء فلنولینک قبلة ترضاها. این تقلب یه معنای دیگه هم داره طبق این آیه شریف. تقلب یعنی تضرع، یعنی جزع، فزع به پیشگاه و نه به دیگران. قد نرا تقلب وجه کف السماء، پیامبر ما این التهابات تو رو دیدیم که چگونه سر رو بلند میکنی، عشق میریزی که خدای منو به قبله ابراهیمی برگردان، به دلیل این مذمت و سرزنشی که یهودیان دارن نسبت به تو و یاران تو. اون تقلب به معنای همان ابتهال و تقلب کف ساجدین، این حال عارفانه تو رو، لحظه لحظه حال تو رو خدای تو شهود می کنن و آن به آن با توست که با او مناجات می کنی. قریبون، مجیبون، نزدیک توست، سمیعون، قریبون، در تمام این حالات آن با آن با تو و کنار توست. و تقلب کف ساجدین، حالا از بندگان شایسته تعبیر به ساجدین میشه، چون کلمه سجود به معنای نهایت خضوع و نهایت خاکساری در پیشگاه باری تعالی است، اون اوج عبودیت و بندگی رو میرساند. این ظاهر آنی است که بنده عرض کردم در این قسمت آیه 219. اما یه بطنی آیه دارد، یعنی یه تفسیر روایی داریم از معصومین که این بسا تأویل باشه دیگه، نه تفسیر باشه، که از وجود نازنین معصومین باقرین صادقین روایت وارد و تقلب کف ساجدین، فرمودن اشاره است به گردش نطفه وجود پیامبر از صلبی به صلبی و از رحمی به رحمی، از پدری به پدری و از مادری به مادری، که ساجدین و موحدین بودند. این اعتقاد ماست که پیامبر مکرم اسلام، آبا او حضرت عبدالله عبدالمطلب و دیگر پدران او، همه اینها موحد بودند. اینها جزو چی بودند؟ حنفا، مشهور حنفا سرزمین حجاز و مکه، یعنی پیروان آیین ابراهیمی، یعنی اینها پیروان آیین ابراهیم خلیل الرحمنند. این رو معصومین و تقلب کف ساجدین رو فرمودن لم یزل ینقل، آن به آن منتقل میشد این نطفه از صلبی به صلبی و رحمی به رحمی، تا اونجا که چنین قرار و مداری رو پیدا کند و از بطن مادر پاکیزه ایشون آمنه پا به وجود بگذارد. و تقلب کف ساجدین انه هو السمیع علیم، و خدای تو سمیع علیم است، شنواست، علیم به تمام حالات توست. اگر می شنود ترتیب اثر با اوست، می داند، حمایت تو می کند، یدافع عن الذین آمنوا، دفاع از تو می کند. تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یک قدری من سریع ترین قسمت رو گفتم که این بحثی که دیشب هم به نوعی اشاره شد آیات قبل، اینو تکمیل کنم خدمت عزیزان تا انشاءالله بتوانیم امشب و فردا شب دیگه مجموعه آیات این سوره مبارکه رو به پایان برسانیم، سوره شعرا را. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین و تنزل علی کل افاک نثیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. عجب، اشاره کردم که در میان اتهاماتی که به نبی مکرم اسلام زده می شد، دو اتهام خیلی جدی بود. یه اتهام کهانت، دوم اتهام شعر. این سوره اصلا گفته شده است، نامگذاری شده است برای این دومی که انشاءالله می رسیم اگر نرسیدیم امشب. و شعرا و یتبعهم الغاوون رو انشاءالله با ثقل سخن بازگو میکنیم و مطرح میکنیم. اما اون قبلی گفتیم کهانت بود، طبقاتی بودند در میان جامعه عرب، این سو اون سوی دنیا وجود داشتن، جماعت عرب هم به دلیل خرافه پرستیشون مبتلای به این قضیه بودند، گروهی که مدعی بودند از گذشته خبرها دارند که دیگران ندارند، از آینده گزارشات میدهند که کس نمیداند. اگر شما شک دارید که فرزندتون حلال زاده یا حرام زاده است، بیایید پیش من تا بهتون بگم. من خبر میدهم به شما، از انعقاد نطفه فرزندتون خبر میدهم. این گفته کاهنان بود، سوته کاهن، شقیق کاهن. اینها عجیب مرجع بودن، مراجع جامعه بودند. اینها حل و فصل ها رو اینها حل می کردن در میان، گزارش از گذشته، مال تو که برده است، که چنین کرده است، که اون چنان کرده است. اینا کاهنان بودن. اونهایی که از آینده بیشتر خبر می دادن که این سفر رو اگر بروی چنین می شود، اون چنان می شود، اینها عرفه بودن. کهانت و حرافت دو کار اصلی که اینها رو نوعاً گاهی یه فرد انجام میداد و خیلی هم بازار داغ و اونچنانی و حرمت و کرامتی در میان جامعه داشتن، موقعیت اقتصادی بالا. به دلیل اینکه نبی مکرم اسلام گزارش از گذشته میداد اونچنان شفاف، خوندیم هفت گزارش رو در این سوره مبارکه، مو به مو دیدید چه جزئیات و آسیب‌های اجتماعی قوم شعیب، زنوب الغستاس المستقیم نابسامانی و بیعدالتی و تبعیض اقتصادی ناروا به کجا می کشد بازگو فرمود. شذوذات جنسی و تناسلی قوم لوط رو چگونه بازگو فرمود. رفتارهای متبخترانه و متکبرانه عادیان رو چگونه بررسی کرد. تمام مشکلاتی که امروز جامعه بشری داره در قالب این حکایات گذشته آنچنان گفت که امروز باید شنید و دید و استفاده کرد و طرح اصلاحی اون رو از این پیامبر فرا گرفت. و از گذشته می گفت، از پیشینه بشر می گفت، از تمام تاریخ انسان ها می گفت. گفت این کاهنه که این حرفا رو داره میگه. از آینده میگفت، از آینده جهان، زمین، از شمس و کبرت، خورشید چه میشود، ماه چه میشود، زمین چه میشود، از زلزلت الارض و زلزالها. نه، نزدیک بیاید. قلبت روم فی عدن الارض و هم من بعد غلبه هم سیقلبون. این رومیان که میبینید این گونه مغلوب ایرانیان شدن، بین 3 تا 9 سال طول نمیکشد که سرکوب توسط ایران رومیان خواهند شد. این رومیان حمله به ایران میکنند، از شمال فرود میآیند و به توبره میکشند خاک این سرزمین را. شد آنچه گفت، از آینده خبر میداد. گفتن پس این باید از سنخ کهانت و از سنخ عرفه باشد. حالا منبع اطلاعاتی اونها چیست اشاره کردم. اینها میگفتن ما با شیاطین در ارتباطیم، شیاطین برای ما خبر میآورند، ما این گزو. اینا اباطیل و تسویلات و اوهامات خودشون رو چنین میگفتن در ارتباط با وساوس شیاطین جنی پشتوانه اون. پاسخ این اتهام گفته شد، اما چون جدیه تکمیلش میکنه خداوند سبحان. هل انبوکم علی من تنزل الشیاطین. میخواید بدانید که شیاطین بر کجا فرود میآیند؟ شیطان با که ارتباط دارد؟ ملک با که ارتباط دارد؟ الان این بحث نیست، اما همیشه عرض کردم وجود ما دو قطبی است عزیزان. خداوند وجود انسان رو دو قطبی قرار داده است. یعنی ما جانوسیم، ما جینوسیم، یعنی دو چهره، دو وجه، دو قطب. به قول یونانیان دو قسمتی است وجود انسان، دو پاره است، دو لمه به تعبیر روایاتمون، دو مدخل، دو فرکانس متفاوت. آن به آن در این جان می آید. یمین و یساری هم که شما می بینید، اصحاب المینه و اصحاب المشعمه، تصویر و تبیین همین است. وجود آدمی به گونه ایست که دو امکان برای دو ارتباط دارد، یا ارتباط با رحمان یا ارتباط با شیطان. یا وسوسه در این جان می آید یا الهام در این وجود می نشیند. این دو با هم امکانی است که برای هر انسان دست میده، اما یه تعادل و یه تناسب عجیبی بین اینها وجود دارد. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد. دیو چو بیرون رود، فرشته در آید. جان و دلی که با شیطان مرتبط باشد و مرتع شیطان باشد و محل فرود شیطان، که خود انسان این آمادگی رو ایجاد میکنه در وجود خودش، در جای نمور تیره تاریک متعفن، جز میکروب چیزی دیگری تولد پیدا نمی کند، رشد پیدا نمی کند. در خانه دل سیاه ظلمانی، در وجود تیره و تار، شما در انتظار اون باشید که لحظه لحظه وساوس قوی تر باشد، فرکانس ها بالاتر، امواج فزون تر بیاید و محاصره کند این جان و روح را. کار به اونجا بکشد که یک لحظه فکر مبارک در ذهن انسان نیاید. این وساوس آن با آن صبح برمیخیزد در فکر بریدن گوش این آن، شب میخوابد در فکر اینکه این جنایاتی که انجام نداده از فردا جبران اون کند، انجام بدهد. اما اون وجودی که صافی میشود، تطهیر میشود، پالوده میشود، دیگه صبح در یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه اشاره میکردم خدمت دوستان عزیز که اون فلسفه وجودی این بزرگ مرد الهی رو در آیه دوم سوره مبارکه جمعه مشاهده میکنید. اون انسانی که میاد پالوده میکند، تهذیب میکند، از وجود خودش این فضاهای تاریک رو روشن میکنه، این دل مستعد، این جان مستعد برای فرود آمدن ملائکه الله. اینجا فرشتگان الهی میان، جز الهام نمیاد. هر لحظه اگر فکر میکند افکار مبارک است، اندیشه های نورانی است، اهداف مترقی و متعالی، پویا، جویا، گویا، پایدار، یه چنین نورانیتی به برکت این الهامات در وجود میاد. این سنخیت میخواد عزیزان. وجود انسان یا سنخیت با ملک پیدا می کند یا سنخیت با شیطان، این همینی که در عالم بیرون می بینیم. الناس الى اشباهم امثل الى من بان منهم. انسان ها کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. این حالت این چنینی است که کاملا در وجود ما انسان ها دیده می شود، این سنخیت و جنسیت. گروهی از انسان ها سنخیت با وسوسه و شیطان پیدا می کنن، گروهی با الهام و ملک و رحمان. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. شما گمان کردید که این پیامبر کاهن شیطان بر لب و زبان او می آید؟ سخن از شیطان میگوید، ممکنه آیه شیطانی و وسوسه شیطانی بگوید، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میخواد به شما انباء کنم و خبر کنم. این تتنزل است، آیه تاش افتاده است به حال تخفیف کلامی، که این شیاطین بر کی فرود میان و با کی ارتباط دارن. نگاه کنید به عمل کردها، تنزل علی کل افاکن افیم، شیطان با انسانهای ارتباط برقرار می کند عمدتاً و اینها رو کاملا چیره برشون میشه و اینها بلندگوی او و مبلغان حرکت او می شوند که دو ویژگی درشون وجود دارد. خوب دقت کنید دو نکته، علا کل افاک نفیم، کلمه افاک از ماده افک یه وقتی اشاره کردم، دروغ درصدهایی از دروغ دارد که نامگذاری می شود، مریه است، کذب است، فریه است، نامهای مختلف دارد تا به افک می رسد. این دروغ از راست می گیرد فروغ، دروغی که ممکنه 50% دروغ باشد، 50% دروغ نباشد، کذب است، اما افک نیست. افک دروغی است که 100% باجگون می شود، تمام اون دروغ محض است، این میشه افک. کسی که زیاد چنین میگوید میشه افاک، تنزل علی کل افاکن افیم. شما لب رو که باز کرد دیدین دروغ میاد، اون هم درشت سنگین یکی بعد از دیگری. بدونید این قلب پایگاه چیست؟ شیطان است. بدونید داره وساوس آن به آن تغذیه میکند این جان پلشت پلید را، که این خروجی را دارد از کوزه همون برون تراود که در اوست. افاک، علا کل افاک. دوم افیم، کلمه افیم از بالای بلندی میافتد، در کلام عرب میگن افم فلانون، فلانی آسم شد با سه نقطه. اسم در ادبیات قرآن یعنی چی؟ یعنی گناه. در لغت عرب یعنی سقوط. چرا؟ چون گناه اصلی ترین عامل سقوط انسان است. تمرد از خداوند یعنی سقوط انسان از انسانیت، برون آمدن انسان از زی الهی و انسانی خودش. اما اسیم مبالغه فعیله، یعنی اون کسانی که فرو میرن تو اسیان و تمرد خدا، فرو میرن. یه وقتی گفتم عزیزان در مباحث اخلاقی چند چیزن که از خود اسیان سنگین تره. یک، انتشار گناه. انسان یه کاری کرده است، این گناهشو منتشر کند، از اصل گناه عقوبت بیشتری دارد. دو، افتخار به گناه، این که انسان گناهی کرده است، حالا این رو با افتخار بازگو می کند، آب و تاب بران می بندد و بازگو می کند. سوم، اصرار بر گناه، کوبنده است، ویرانگر است، یعنی تکرار میشه، اصرار بر گناه، این میشه عظیم. عظیم بالاخره خطایی رفت، انسان به خود بیاد، متوجه بشه، تدارک کند، جبران کند. خداوند هزاران راه برای جبران قرار داده است، ان الحسنات یذهبن السیئات، چه امکان زیبایی قرار داده است. این خوبی ها میان محو میکنند، از بین میبرند در پیش او، بدی ها رو از میان برده میشویند و محو میکنند. این امکان رو خدا برای انسان ها قرار داده است، اما این اصرار بر گناه هست که کار رو زار میکند. این میشه عظیم. فرمود تنزل علی کل افاک نسیم، اونهایی از شیطان میگویند و شیطان بر اونها وجود وارد میشه که این خروجی هاشونه. میبینید در مقام گفتار پلیدترین گفتها رو دارن، وجود اینها محو دروغ. در مقام رفتار پلشترین رفتار رو از اینها میبینید. چنین افرادی با شیطان در ارتباطن و اونها که در وجود اونها دروغ ره ندارن، خطا و زشتی دیده نمیشون، اینها مستقیم با چی در ارتباطن؟ با فرشتگان، با ملک. شما مردی رو دارید متهم میکنید به کهانت و استفاده از گفته هایش، که خود شما تا این لحظه از سن که مبعوث به رسالت شده است، صادق القریش، اون رو صادق ترین فرد این سرزمین میدانید، در مقام رفتار امین ترین فرد این سرزمین میدانید. انسانی که پرونده اون رو باز میکنید عزیزان، این خیلی بحث جدی مهمی است. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام مبعوث میشه، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، همین چی اون چه که شما میبینید امروز در عرف سیاست دنیا وجود دارد، رقبا غیره همه دست بردن پرونده رو بیرون کشیدن، یک به یک برگ‌ها و خط زندگی اون رو مطالعه کردن، کجا میتونن نقطه ضعفی پیدا کنن، اینو در بولتن های خبری بزرگ کنن و بگویند. برای تحقیر و کوبیدن شخصیت او یه نقطه تاریک پیدا نکردند که بخوان به عنوان پیشینه و سابقه زندگی او مطرح کنند، که اینجا یه فول کرده است، اینجا این چنین گفته است، اینجا یه نظر ناروا داشته است، اینجا کوچکترین دیدگاه مادی در زندگی این بود. نتونستن چیزی بگن. سخن رو عوض کردن، جنس کلام رو عوض کردن اساساً به طور کلی. انسانی که چنین شایسته به حسن خلق و وفا و کسب یار ما نرسد، با این نزاهت و پاکیزگی تمام وجود او مملو است از نزل به روح الامین علا قلب کله تکون من المنظرین به لسان نرمی مبین، که در دو سه شب قبل اشاره کردیم. پس بدونید اینها مرتبطن با شیاطین. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. یلقون سم، القا میکنن سم را، این کسانی که شیاطین بر اونها وارد میشن، و اکثر هم کاذبون. خیلی جمله لطیفیست. ببینید گاهی شما سخنی به گوشتان میخورد، گاهی گوش را نزدیک میکنید، گاه گوش میسپارید به تمام وجود به سخن گوینده، گاهی سامعید عزیز من، گاه مستمع، گاه انسان میبلعد یه صحبتی رو. کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره می ماندیم. کاش انسان این حالت رو پیدا می کند به یه معلمی، به یه گویندهی، به یه هدایتی، رشدی، وجودش رو به تمام معنا می دهد. نام این القاء سمع، لمن کان له قلب او القى السمع، کسی موفقه که دلش رو زنده کنه و گوشش رو القا کنه. اینو قرآن می گوید. یلقون السم، اینهایی که با شیاطین در ارتباطن، اینا کسان که وجودشون رو می سپارند به شیاطین، هرچه وسوسه میاد به وجودشون می بلند، اینها می گیرند و طبق اون عمل می کنند. و اکثر هم کاذبون، و دیگه مشخصه دیگه اینها وضعیتشون چیست؟ فرو رفتگان در دروغ و کذبند. بعض از مفسرین یلقون السم رو به معنای القاء مسموعات از سوی شیاطین گفتند، ایرادی ندارد، اما معنای اول موافق و مطابق. خب من به میزانی که فرصت دارم امشب یه چند دقیقه یه مقدمه مهم رو میگم و انشالله دیگه میمونه اون قسمت‌های بعدی و تا بخش پایانی این سوره مبارکه رو میگذاریم برای انشالله فردا شب و ختم محافل این دو ماهه محرم و سفر خدمت عزیزان در شب شهادت ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی. و شعرا یتبعهم الغاوون، و شعرا را پیروی و تبعیت می کنن مترددان گمراه بی هدف. الان اشاره شد محضر و مارک دوستان عزیز که دو اتهام رو بر پیامبر مکرم اسلام بیشتر می گفتن. کهانت، این که اصالت نداره، ممکنه تردید در این وحی باشه، ممکنه شیطانی باشه بخشی از این بحث و از فرشتگان نباشد. و دوم اتهام شعر رو. این دوتا مهمترین بود، جنون و سحر رو هم میگفتن، اما این دوتا مهمتر بود از اتهامات. و باز اونی که مهمتر بود شعر، اونی که مهمتر بود شعر. حالا چرا الان روشن میشه برای عزیزان. اما قبل از ورود بحثی من این جمله رو بگم، اینو بارها من اشاره کردم تو بحثای تخصصی تر خدمت دوستان، هر آنچه شما امروز میبینید در مورد پیامبر مکرم اسلام گفته تو این 100 سالی که مستشرقین رو افتادند بیشتر، بیاد دوره های قبلیشون رو بگید که کنتر حرکت میکردن، از یوحنای شرقی بگید 700 خورده، یعنی 150 سال بعد از بعثت پیغمبر مکرم اسلام که اعلام کرد به جهان مسیحیت که خطر شما کجاست و مراقب این مرد عرب باشید، از اون روز تا بیاید آغاز کار رو با گلزیهر و امثال اینها، نولچه، عرض بخند بلاشر و امثال اینها نگاه کنید، تو این 100 سال اخیر تمام اون چه نسبت به نبی مکرم اسلام، مستشرقین مقرز، نه منصفاشون، مستشرقین مقرز علیه پیامبر گفتن، تو همینایش که خدا تو قرآن گفته است، همونانیست که عرب جاهلی گفت، هیچی نو نداشتن بگن. یعنی اونا هم همین اتهامات رو بر پیامبر وارد کردن. بخونید مو به مو دقیق ببینید، یعنی از دل اون بالاخره آیات شیطانی در آید، ملعون مرتد کذایی در آید، از دل اون تزلزل در وحی در بیاد، یعنی این کاهن است و این ریشه های تنزل شیطانی و همون حرفای جاهلیت و دقیقا. یعلمه بشر، این از جای دیگه اکتتبها استفاده شده است، این از کجا شده است، منابع پیشین کجا کجا، همون حرفایی که جاهلیت گفت دقیقا تو نوشته ها با زخم و با تفصیل و با آب و رنگ زدن از این آکسفورد بیرون آمد، از کجا بیرون آمد، از کجا بیرون آمد، نوشتند و گفتند و چاپ کردند. و از همه مهمترین بحث شعر، از همه مهمتر که روی این کار کردن، روی این کار کردن خیلی ها، امیل دورمنگام، خیلی ها اینو سخت گرفتن و روش کار کردن. اینها گفتن این پیامبر شاعر است. یعنی چی شاعر است؟ حالا این که چطور عرض میکنم من این رو دقت بفرمایید. آیا پیغمبر مکرم اسلام شاعر است؟ یعنی رسول خدا شعر میخوانده است؟ پیامبر شعر میگفته است؟ اینی که گفتن یقولون شاعر نتربس بهی ریب المنون، این آقا شاعریست که ما در انتظار اون هستیم که یه مرگ ناگهانی تیر غیبی بیاد جوان مرگش کند. یقولون شاعر نتربس بهی ریب المنون، این قول شاعر این چنین نیست. کدوم شعر؟ در طول زندگی پیامبر تا 40 سالگی و بعثت تا 63 سالگی پایان عمرشون یک بیت شعر پیامبر نگفت در طول عمرش. هیچ کم تردید نداره و شک نداره، دشمنم قبول داره، دوستم قبول داره، یک بیت شعر هم از دیگران نخواند. یعنی پیامبر نه انشاء کرد شعر گفت سرود، نه انشاد شعر دیگران رو خوند ابدا در طول عمرش. یک بیت شعر هم پیامبر نخواند. اگر یه وقتی هم حال و هوای این کرد که از شعر جاهلیت عرب بگوید پیامبر و اشاره کند که این درسته و این حرف غلطه، ساختار شعری رو به هم زد، ابدا نگفت. یعنی کف الشیء و الاسلام للمرء ناهیا، اومد این شعر عرب رو بخونه گفت کف الاسلام و الشیء للمرء ناهیا، عوضش کرد به هم ریختش بعد. یعنی نظم رو تبدیل به نظم کرد. پیامبر در طول عمر یه خط یه بیت شعر عزیزان نخوند و نگفت. پس این چیه این که نسبت شعر دادن به پیامبر؟ و مطالب بعدی تا امروز دقت ظریف میخواد. ببینید شعر دو معنا دارد، یک سخن منظوم چیده شده ریتمیک سیستماتیک در قبال سخن نثر و آزاد و رها. یعنی شما میخواهید سخن بگویید به گونه این که این مبتنی یه بر وزن و اینتونیشن و آهنگ اینچنینی باشد. اینو میگید شعر، یعنی کلام نظم. یعنی میگید به نام خداوند جان و خرد، که از این بر ترندی شبر نگذرد، فعولن 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 فعول، فعولن 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 فعول، به بحر تقارب تقرب نمای، بدین بحر میزان تب آزمای، فعولن 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 فعول، چو گفتی بگو ای مه دل ربای، اله است و الله و رحمان خدا، به تعبیر عروزیان بحر فعول، این فعول است و بحر تقارب. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، بحر رمل می گوید پیر قونیه. این شعر، یعنی آهنگش وزنش. حالا شما ف و عین اللام رو نگید، بگید ددن دن ددن دن ددن دن ددن، آهنگش رو هرچی می خواهید نوتش رو بزنید، این میشه آهنگین بودن سخن. این یه نوع شعر است، وزن داره، آهنگ داره، قافیه داره، سج داره، این مطالب رو داره. یکی از اینا پیامبر در طول عمرش نگفت. قرآن رو هم که سخن پیامبر است که به این دلیل بهش میگفتن شاعره، چنین چیزی درش وجود ندارد. یعنی سخن از قرآن رو از جهت مباحث ادبی و مقولات ادبی و سبک‌های ادبی که بررسی کنیم در نثر وارد میشه. قرآن نظم نیست، قرآن تابع زحافات عروضی و تختیعات عروضی نداره اصلا. یه آیش 282 بقره یک صفحه، یک آیش متهمتانه، نه وزنش درسته نه قافیهش درسته که بخواد شعر باشه، به اینا ربطی نداره. پس مراد اینها این نیست عزیز من، این نیست که قرآن پیامبر سخن منظوم گفته است، مراد معنای دیگری است. چیست؟ بگم و بماند بعد خود تبیین آیه برای فردا شب. یه اصطلاح شعر یعنی سخن منظوم با نظم با آهنگ سخن گفتن، خیلی هم دلنشین جالب، ان من الشعر له حکمه، حکمت او. اما یه معنای دوم شعر، شعر یونانی است با مایه های دقت بفرمایید. یونانیان میگفتند که سخن پنج جور میتوان انسان با مخاطب دیالوگ کند و میتواند گفتگو کند و انتقال سخن بدهد به پنج شیوه. یک، به برهان. برهان سخنی است که محتوای این صغرا کبرا نتیجه، یعنی بحث منطقی. العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث. عالم در حال تغییر است و هر چی تغییر پیدا می کند، پس بدونید یه روز نبوده به وجود اومده که تغییر پیدا، پس عالم هم حادث، عالم ازلی نیست، صغرا کبرا نتیجه. آبها در صفر درجه یخ می بندد، این آب است، پس این آب در صفر درجه یخ می بندد. این سخن برهانی، کسی می تونه ردش کنه؟ ابدا. اوسط اگر هم یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا و گرفت شکل نخستین شما. بیایید اشکال چهارگانه منطقی شکل اول موفق در این شکل قضایا منفصله متصله درست کنید و صحبت کنید. نمیخوام پیچیدش کنم سخن رو. این میشه برهان. نوع دوم، خطابه. مایه سخن خطابی چیزایی که مردم دوست دارن، مقبوله، مشهوره. آقا شروع میکنن به سخن گفتن، بعد میگن آقا مار گزیده از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. عزیز من، عرض به خدمتون، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. این میشه خطابه. چیزایی که مشهوره، معلوم، قبول دارن، لذت میبرن، سری ابتکار میدن. آو شاه عباس نه فلانجا اینطوری شد، شب لباس چی پوشید، اینا هم سرد مردم کیف میکنن. اینا میشه خطابه. یونانیان میگفتن گاه مایه این سخن مقبولات مشهورات. سوم، جدل. جدل یعنی اون که شما این مطلب طرف رو میگیرید، با حرف خودش آنچنان محکومش میکنید که سرش رو نمیتونه بلند کنه، هیچی هم از خودتون نمیگید، اما میچینید سخن خودش رو، با حرف خودش بر زمین میکوبیدش. این میشه جدل. این سنو، این ستا مورد قبوله. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اینو تو مدیریت فرهنگی، اینا بحثای مفصلی ما داشتیم. اینها کاملا سراحی است که قرآن تایید میکنه. بعد از این دو تا دیگه داشتن یونانیان. چهارمیش، خوب دقت کنید، این بحث بحث کلیدی من دارم میگم عزیزان، برای اصل زمان خودمونم حواستون رو جمع کنید. شعر، راه انتقال دیگر شعر. شعر چی بود؟ شعر نه که کلام آهنگی، نه، شعر بحث محتوایی داره، صفت محتواست، یعنی سخنی که برخواسته از عقل و اندیشه و درایت و پشتوانه های منطقی نباشه، بلکه از چی برمیخیزه؟ از خیال، از وهم، از بافتنی های ذهنی و پردازش های ذهنی، یعنی سخن مخیل. مایه اون خیال است و قوه خیال، پردازش ذهن. این میشه شعر. یعنی شعر سخنی است که به واقع بیرون اصلا کاری ندارد، فقط از مخیله و ادراکات ذهنی انسان نشأت میگیرد و بیرون میاد، لذا به واقعیت های بیرونی هم کار ندارد. به معنای واقعی شعر هم امروز تو مقوله آرت و هنر که بررسی میکنن، این شعر، شعر هنریه، نه اون اولی وزنی، شعر وزنی، اینی که مخیل باشه، با خیال سر و کار داشته باشد، یعنی مثلا غیر عادیست برای شما، الفاظش، عباراتش، ترکیباتش، ساختارهاش. نمیخوام، حالا ایام مناسبت نداره، ای زباریکی، ای بباریکی، میاند همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. از این زیباتر میشه توصیف کرد معشوق رو؟ اما ای به باریکی، میاند همچون مویی در کمر. اگه یه معشوقی کمرش مو باشه، دست بزنی افتاده به درد میخوره، که به کار نمیاد. اگر واقعا کمند گیسو باشه، بره کجا خوبه؟ بره رودابه خوبه، بگنزه بره رستم از او بالا با قول شاهنامه، نه برای دخترای اصل زمان ما. اگر کمند ابرو باشد، کمان ابرو باشه که تیرش بزند آدم رو از بین میپرد. یعنی چه؟ شکل این رو بسازید ببینید وحشتناک میشه، با ترسید و فرار کرد از این معشوق. اینا چیز تخیلات شاعرانه است، اینا پرداش ذهن شاعره، نشسته بافته چیزی رو من و شما دیدیم یه لحظه، اما شاعر از این میبافد اونچرا. لذا هر چه غیر واقعی تر باشه این شعر چی میشه؟ زیباتر میشه، میشه جیغ بنفش، زیباتر میشه هرچه غیر واقعی تر باشه. یعنی کار به اونجا میکشد که خود شعرها بگویند احسنها اکذبها. شعر زیبا یعنی شعر دروغ، نه دروغ به این معنا، یعنی غیر واقعی. یعنی بر شعر نظامی بگد به فرزندش بر شعر مپیچ و پسرم ما که راه شعر رفتیم، اما توصیه میکنم تو شاعر نشو. بر شعر مپیچ و بر فن او، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. بابا شاعر نشو چون بود خیلی دروغ بگی، بود خیلی چاپلوسی کنی. بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. پس شعر یعنی خیال پردازی، شعر یعنی ادراکات ذهنی و بافته ها رو جا زدن به جای وحی و به جای تنزیل و به جای این و به جای آن. این سخنی بود که جاهلیت عرب تمام تیرشون تو این چله کمان بود و راه کردن که این یکی بگیره دیگه، اگر بقیه نمیگیره، اگر جنون نمیگیره. مردم رفتار این آقا رو میبینن کجا تمام جنون میگیرد، سحر نمیگیرد، کاهنم نمیگیرد، اما شاید این سخن بگیرد. این ادعا اهمیت این قضیه آنچنان بود که خدا سوره مبارکه شعرا نازل کرد. بیاد به این بحث جدی و شعرا آیت تبعهم الغاوون علم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. من مقدمه رو گفتم و تطبیق آیه تا انتها که دیگه بعد میرسیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رو انشاءالله از جهت اطباق و تطبیق آیات محضر مبارک عزیزان فردا شب بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. امروز روز غم‌انگیز رحلت خاتم النبیین و المرسلین بود و دیشب به استطاعت و بضاعت عرض ارادت کردیم به ساحت مقدس این بزرگ انسان الهی و مبشر رحمت و سفیر وحی ملک دادار. اما در این حال مصادف بود با روز شهادت غم‌انگیز سبط اکبر حضرت حسن ابن علی یعنی المجتبا، که دیگه به حرمت نبی مکرم و شعاع خورشید تابناک و دیشب من اسم نبردم و رخصتی است که امشب محفل رو به نام نامی حضرت مجتبا مزین کنیم در این دقایق مختصری که فرصت باقی است. نام او، وصف او و یاد او را محضر مبارک عزیزان باز یادآوری کنیم. شخصیتی که یه حساب دو ضرب در دو بکنید ببینید، از جهت ژنتیک وراثت مادر فاطمه صدیقه است، پدر علی مرتضی است. چی میخواد محصول باشه؟ یعنی وقتی نگاه میکنی بود با بشه بر مرد زمانها علی مظلوم اول مرد تنها، که بنها دو قدم دوش پیامبر درون کعبه محبوب داور، بوت و بوت کر همه یک سر فنا کرد که طوف خانه حق را بنا کرد. ببین مامش که او خیر النساء بود، جدا از حق و کی از حق جدا بود، همان زهرا که محبوب خدا بود، به جانش بسته جان مصطفی بود، پیامبر مفتخر از دست بوسش، همه افلاک در تحت نفوذش، کرا باشد چنین عز و تعالی به جز این زاده خیر المعالی، چنین باب و چنین مادر که دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد، این پدر و مادر. خب تربیت محیطی هم که آغوش پیامبر، اینو من گفتم اما اگر نبود و روز شهادت اینا دیگه تکرار نمی کردم. وقتی در خود مسجد قسمت کهن مسجد النبی نشسته بودم بین الصلاتین مغرب و عشا، این کرسی های وعظ و ارشادی که آیان منبر دارند و درس و تدریس دارند، دیدم یک حلقه از همه گرمتر، رفتم کنار اون حلقه، یک شیخ جسیم وهابی اومدند و نشست ایشان بالای کرسی و شروع کرد به نگاه کردم، دیدم کتاب دستش سنن ابی داوود، یکی از شش کتاب اصلی اهل سنت، باز کرد و کتاب رو دیدم فقه داره درس میده، باب فی الخلل فی الصلات، بابی رو میگه که انسان چقدر عمل اگه انجام بده نمازش باطل میشه، اگه دستشو بالا ببره، پاشو بالا ببره، تکون بخوره، راست بره، چپ بره، چی مبطل نمازه. این بر روایات رو میخوانده است. ایشان نشسته بود رو به محراب و دست چپش روضه نبوی بود و شاگردانم دور شما هم نشستیم به استماع سخن و استفاده کردن. یه مرتبه حدیثی که میخواند این حدیث رو خواند، همینطور که نشسته بود دستش رو اینطوری کرد، شهد الله، گفت خرج یومن، خرج یومن حسن ابن علی من بیت زهرا، با دستش اشاره کرد به زیر بقعه و روزه. روزی حسن ابن علی از خانه زهرا بیرون آمد و نبی یصلی فی المحراب، و پیامبر تو محراب مشغول نماز بود، جماعت میخواند با مسلمانان. حسن آمد این خطبه رو حدیث رو میخوند که بحث فقهی بکنه، اصلا بحثی نبود که بود فضیلت چیزی بگه، تا خدا میدونه چه حالی گذشت اون شب بر ما دیگه. حضرت مجتبی اومد متن حدیث، اومد خودش انداخت رو دوش پیامبر، پیامبر و نبی، پیامبر در سجده بود و هو ساجد، پیامبر، پیامبر اطال از سجود، طولانی کرد سجده رو، طولانی کرد، حسن پایین نیامد. پیامبر آهسته دست بردن، با دستشون حضرت مجتبی رو گرفتن محکم به خودشون، بلند شدند از سجده، چرخاندن حسن رو زانوشون، برخواستن برای رکعت بعدی نماز، گرفتن در آغوششون، نمازشون همونطور خوندن تا پایان و سلام دادن. این شیخ میگفت که این مقدار عمل مبطل نماز نیست به سنت خود پیامبر، که پیامبر چنین عملی رو با حضرت مجتبی انجام داد. نماز تمام شد، ادامه حدیث هم خوند. فرمود نماز پیامبر که تمام شد، پیامبر بلند شدن، حضرت مجتبی رو سر دستشون گرفتن، فرمودن ای ایها الناس ابن ابنی هازا و سید، این فرزند من آقاست، فرزند من آقاست، و بهی اصلح الله بین فتین من المسلمین، خدا چه خونهایی رو با وجود او حفظ می کند، ولو این که چه خونهایی به جان و قلب خود او وارد می شود، و چه قصه ها می بیند و چه غم ها می بیند، هنوز هم که هنوز براش می نویسند، هنوز هم که هنوز دشمنان براش می گن، تا الان هم می گن، اون روز که می گفتن امروز هم میگویند. بر این انسانی که در شجاعت هیچ کم از برادرش سید و شهدا ندارد، در جنگ صفین بارها امیر المؤمنین اشاره کردن، اشک همان میخواست در بیاد، آمدن املکو انی هذا الغلام، شما رو به خدا برید بگیرید جلو حسن رو اینطور حمله نکند، برید جلوش رو بگیرید از طرف من، املکو انی هذا الغلام، از طرف من بهش بگید، یه قدری پدر آهسته، یه قدری مراقب جانت باش، من وجود تو رو لازم دارم، من نسل تو رو میخوام. شجاعت در این حد. عزم رو میبندم منظر مارکتون. یه وقتی از صادق شروع کردن یه نکاتی رو از حضرت مجتبی گفتن، فرمودن ان حسن ابن علی ابن ابی طالب کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین مردمان در زمان، و ازهدهم و افضلهم، کان اذا حج حج ماشیان. یه وقتی حضرت با خودشون گفتن خدای من فکر میکنم خیلی مدیون تویم، هیچ چاره ندارم جز این که حج پیاده بیایم، حج جماشیان، و رو با ما مشاهافی یا گاهی مسیر رو نه پیاده بلکه پای برهنه، و کانه ازا زکر الموت بکا، اسم مرگ برده میشد میگریست، و ازا زکر القبر بکا، و ازا زکر البعث و نشور بکا میگریست، و ازا زکر الممل عرز سرات بکا، و ازا زکر الارز علالله ذکره شهق شهقتن یغشا علیه، مدهوش میشد بر زمین میافتاد، و ازا قام فی صلاته ترتعد فرائسه بین یدی ربه جل و عز و جل، وقتی به نماز می ایستاد بند بند بدنش می لرزید. سوال می کردن چرا، بعد می فهمود می دانید من مقابل کی ایستادم، اتدرون بین یدی من اورید و انعقوم، کجا می خوام بایستم، با کی می خوام صحبت کنم. کان لا یقرأ من کتاب الله عز و جل یا ایها الذین، هر آیه تو قرآن می خوان که شروع می شد یا ایها الذین آمنو، اشکا می بارید، می گفت لبیک لبیک، بله خدایا چه میفرمایی، لبیک. ولم یرا فی شیء من احوالی الا ذاکرن، ولم یرا فی شیء من احوالی الا ذاکرن، کان هستق الناس لهجتن، صادق ترین افصحهم منطقا، خوش ترین کلام، و لقد قیل لمعاویه ذات یوم، و بعد اشاره میکند به خطبه ای و کلامی، و قسمتی از همین جمله کوتاه تمام عرض بنده دیالا. ما اینا رو از باب دلمون میگیم، اینها رو بله اقیانوس رو کجا میتوان چند گنجد قسمت یک روزه ای، گر که ریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. این نشامی ان را آه را که من از شام اومده وارد مدینه شد، حضرت رو مرکب بود، فجعل یلعنه، هم دید حضرت رو گفت خدا لعنتت کنه، خدا پدرت رو لعنت کنه، خدا مادرت رو لعنت کند، لا یرد، دست بر نداشت، فلما فرغ اقبل الحسن، تموم شد حرفش گفت، ازد نگاهش کردن، فسلم علیه و زحک، نگاهش کردن، تبسم کردن، فقال ایها الشیخ، از اون که غریبا گمان میکنم ندیدم تو رو تو مدینه غریبی، ولعلک شبه تا نکنه تشبیه شده برات، اشتباهاتی در ذهنت پیش اومده، ولستتعبتنا اعتبناک، ولو سألتنا اعتیناک، ولسترشدتنا ارشدناک، ولستحملتنا احملناک، و این کنت جاعا اشبعناک، و این کنت عریانا کسوناک، و این کنت محتاجا اغنیناک، و این کنت تریدا آویناک، و این لک حاجتا قضینا حالک. گرسنه این سیرت میکنم، لباس میخوایی میپوشونمت، خانه نداری منزل من مهمانسرای تو، کمک میخوایی یار تو هستم، بازوی تو. فرمود فرمود فرمود، فلم باسم الرجل کلامه، یه مرتبه دیگه نتونست هیچ کار دیگه بکن جز این که بکا شدیدن، ایستاد این مرد شروع کرد فقط گریه کردن، گریهش نمون شد، گفت اشهد و انک خلیفت الله فی ارضه، شهادت میدم تو که جانشین خدای رو زمین، الله اعلم حیث یجعل رسالته، کنت انت و ابوک ابغض خلق الله الیه، پدرت و خودت مبغوزترین مردم برای من بودید، اما الان که دارم ازت جدا میشم محبوبترین مردمان، تو و پدرت علی در نزد من خواهد بود. خب این دوران عمر با اون حلم با اون اقتدار، اما در این حال متحمل در تمام مسائل، حتی نیش زبانهای دوستان که بیان بهش بگن آقا صلح کردی، السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو که اسلام رو ذلیل کردی، ایمان رو ذلیل کردی، این هم از دوستانش هم حتی بشنود. اینی که میگن اهل مصیبت میخونن دیگه حضرت مجتبی نیاز به سم نداشته، دیگه خون شده وجودش، از تمام این مسائل بد نمیگه. من این جمله رو سال یه بار دیگه خدمت دوستان بیشتر نمیگم، یعنی به خودم اجازه نمیدم به این شیوه عرض کنم، اما میگم و استفاده کنیم انشاءالله از ذکر مصیبت این بزرگ انسان الهی و این نخبه نخبگان، و اون اینه که خمسه طیبه، اصحاب کسا، اصحاب مباهله، همونایی که تو آیه سوره بارکه بقره خوندی، این پنج تن مثل نمیدانیم چرا، علتش چی بوده در کار خداوند. پیامبر مثل امروز که فوت کردند عزیزان، سه روز جنازه پیامبر رو زمین بود، مسلمون ها کجا بودن؟ سقیفه بنی ساعده. ام سلمه فریاد زد که ناخن های پیامبر سیاه شده است، رسول خدا را دفن نمی کنید. طبقات ابن سعد می نویسد امیرالمومنین کنار بدنه، تا بالاخره اومدن نماز خوندن، همونجا تو اتاق خوندن و دفن کردن، پیامبر تشییع جنازه نداشت. مثل امروز دیگه، گفت پیامبر وقتی گریه فاطمه رو دید، دخترم سرتو نزدیک بیا، بعد به گوش فاطمه یه چیزی گفت، خندید، اشکاشو پاک کرد، بعد گفت بله پدر به من وعده دادن که من اولین کسی باشم که بهشون ملحق میشم. فاطمه هم به شهادت رسید، اما فاطمه هم تشییع جنازه رسمی نداشت عزیزان. فاطمه هم یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، شبانه بردن یه جایی و ندونست کسی چیست، باشد بیاید فرزند او و بگوید قبر مادرمون کجاست. علی به شهادت رسید، اما علی ابن ابی طالب هم تشییع جنازه نداشت، شبانه فرزندان علی بردند علی را، مخفیانه دفن کردند. 100 سال گذشت، بعد از 100 سال امام صادق گفتند مردم این قبر بابا علی است، اینجا این تل حیره است، اینجا قبر علی است. علی هم تشییع جنازه نداشت. اون سالار و سید شهیدان هم که 3 شبانه روز بدن او بر روی خاک گرم کربلا ملغن سلاس بلا غسل ولا کفنی، حسین فاطمه هم که زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، اما 3 شبانه روز بدن مبارک او روی خاک کعبه کربلا افتاده است و تشییع جنازه نداره. مثل اینکه تو این 5 نفر فقط یکی تشییع جنازه داشت، اما به قول اهل تاریخ ای کاش همون هم تشییع جنازه نمیشد، اون هم وجود غریب نازنین حضرت مجتبی بود، اما تشییع جنازه ای که مثل این که تابوت مبارک به جای اون که گلباران شود تیرباران. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.